راهش رو پیدا کنید، دنبال این برید که چجوری میتونید عدالت رو اجرا کنید، جوری عمل بشه که هیچ مدیری، هیچ مسئولی نتوانه تخلف کنه از اون راهی که به عدالت منتهی میشه. این هم یه نکته. نکته بعدی، رعایت اولویت ها. ما وقت کمی داریم، پول کمی هم داریم، کار زیادی هم داریم. ببینیم اولویت ها چیه، چه اولویت های کارهای زیرساختی و اساسی، چه اولویت های کارهای فوری. دو جور اولویت داریم. بعضی از اولویت ها مربوط مسائل فوریه، باید اینا رو تو جامعه به یه شکلی به صورت مناسبی اینا رو باید حل کرد. مسئله گرانی، تورم، امثال اینها. بعض از مسائل مسائل زیرساختی است. اگر چنانچه امروز نکردیم، 10 سال دیگه باید شروع کنیم. اینی که درباره انرژی هسته‌ای بعضی تردید میکنن که آقا چه فایده داره، چه این، بر اثر غفلت از این قضیه است. بالاخره این کشور نمیتونه خودش رو از این امکان علمی فنی پیشرفته دنیا محروم کنه. امروز اگر شروع نکردید، 10 سال دیگه باید شروع کنید. 10 سال عقبید. بنابراین از این قبیل، فرض کنید حالا مثلا ما، اشاره کردم من به موقعیت جغرافیایی، ما الان طرحهایی داریم، یعنی دولت طرحهایی داره در زمینه مسیر شمال جنوب و شرق و غرب، که البته شمال جنوبش مهمتره. این خیلی مهمه. ما شمالمون به مجموعی از کشورها وصله که به اروپا و به جاهای دیگه منتهی میشه، جنوبمون هم دریاست و اقیانوس هنده و مجموعه آسیای با اون عظمت. ما این وسط قرار داریم. این یه اولویته، یه اولویت زیرساختیه، نمیشه از این سطح نظر کرد، باید دنبال کرد این رو. از این قبیل اولویت ها، ما اولویت های زیرساختی داریم. مسئله امنیت غذایی جز و اولویت های مهمه. مسئله به مناسبت امنیت غذایی، مسئله گندم خیلی مهمه، خودکفایی در گندم. مسئله استفاده از آب، نوع استفاده از آب در کشاورزی خیلی مهمه. شیوه های نوی رو دارن بعضی ها، شنیدم بعضی هم رفتن با آقای دکتر پزشکیان مطرح کردن. یه مقداری ممکنه اول کار مشکلاتی داشته باشه، گران تمام بشه، لکن یقینا آینده داره. اینا رو باید ما دنبال کنیم. اینا کارهای زیرساختی است، اینا اولویت های ما ایناست. از این قبیل مسائل توسعه، مسئله نفت، هم در بخشای بالادستی نفت مثل این شاهای شیوه های جدیدی که برای استخراج نفت در دنیا امروز مطرحه، ما تو این زمین ها عقبیم. باید هرچی ممکنه استفاده کنیم از امکاناتمون، این شیوه ها رو فراهم بکنیم. هم در زمین های پایین دستی مثل پالایشگاه، مثل رسیدن به محصول نهایی. ما امروز محصول نهاییمون در نفت بنزینه مثلا، یا گاز و گیلی، در حالی که محصول نهایی اینها نیست. چیزهای دیگری هم اونطور که گفته میشه وجود داره که میتوانیم به اونا برسیم. اینا اولویت هاست که بایستی انشالله به اینها توجه بشه. نکته بعدی که اینجا من یادداشت کردم، نکته هشتم میشه، یه قدی هم داره زیاد میشه، درباره فضای مجازی است. فضای مجازی یک دنیای جدید است دیگه، شما بیشتر از بنده هم حتما مطلعید. یعنی فضای مجازی دیگه امروز مجازی نیست، امروز یه واقعیتی است توی زندگی مردم. روز به روزم داره پیش میره. اون چه که مهمه این است که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشه. اینی که بنده گاهی گفتم فضای مجازی رهاست وله، این به خاطر اینه. حکمرانی بر اساس قانون. یه قانونی اگر ندارید قانون رو به وجود بیارید، بر اساس اون قانون زمام کار رو به دست بگیرید. همه دنیا این کارو میکنن، میبینید دیگه این جوون بیچاره رو فرانسوی ها، یعنی اینقدر تا این حد سختگیری انجام میگیره، طرف رو میگیرن زندان میکنن، تهدید میکنن که 20 سال محکومیت به تو خواهیم داد. این برخواد این است که حکمرانی اونا رو نقض کرده. نقض حکمرانی قابل قبول نیست. شما یک کشور در اختیار شماست که وظیفه در قبالش دارید، مأموریت در قبالش دارید، نمیشه حکمرانی شما رو نقض کرد، نباید نقض کنن. این مسئله اینه. من به این مناسبت فضای مجازی که من حرف خودم رو، اون مبنای خودم رو گفتم، قبلا هم گفتم، جور دیگه بعضیا تبیین میکنن یا میفهمن یا نمیخوان بفهمن، اما حرف من اینه، باید قانونمند بشه فضای مجازی در کشور، اون وقت قاعد شد یه فرصت. اگر ما توانستیم حکمرانی قانونمند در فضای مجازی داشته باشیم، فضای مجازی برای کشور میشه یه فرصت، و الا ممکنه تهدید بشه. به این مناسبت من مسئله هوش مصنوعی رو مطرح کنم که یه بار دیگه هم یه تو اون جلسه یه نمیدونم کی بود، تنفیذ بود چه بود، اشاره کردم من. ببینید امروز هوش مصنوعی با یک شتاب حیرت دهندهی، یعنی مثلا متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده و داره پیش میره. خب دستگاه‌های ما الان، دستگاه‌های مختلف ما نظامی و غیر نظامی، از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن، برابرداری میکنن، اما این ما رو فریب نده. در مسئله هوش مصنوعی بهره بردار بودن امتیاز نیست. لایه‌های عمیقی داره این فناوری، باید بر اون لایه‌ها مسلط شد. اون لایه‌ها دست دیگرانه. اگر شما نتوانید لایه‌های عمیق و متنوع هوش مصنوعی رو، این فناوری رو تأمین کنید، فردا اینا یک ایستگاهی مثل ایستگاه اتمی، آژانس اتمی درست میکنن برای هوش مصنوعی که الان دارن مقدماتش دارن فراهم میکنن، که اگر چنانچه به اون ایستگاه رسیدید باید اجازه بگیرید تو فلان بخش از هوش مصنوعی استفاده کنید، در فلان بخش دیگه حق ندارید استفاده کنید. اینجوری زرنگای دنیا دنبال این چیزا هستن، فرصت طلبها و قدرت طلبهای دنیا. یه آژانس هوش مصنوعی هم وجود میاد، اون وقت اجازه نمیدن که شما از این منطقه عبور کنید. خودتون باید برسید به فناوری های عمیق و ژرف این مسئله، لایه های زیرساختی، لایه های زیرساختی هوش مصنوعی رو باید در کشور دنبال کنید. اون کسانی که مسئول این مسائل هستن انشاءالله اینا رو دنبال کنن. به زمان دولتی 13 یه سازمانی تشکیل شد به نام سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس جمهور. این کار خوبی بود. خب نصف کار مونده دیگه. حالا اگر چنانچه همون سازمان زیر نظر خود آقای رئیس جمهور ادامه کار بده، امید فراوانی وجود داره که انشاءالله این کار به همین شکلی که هست شد پیش بره. این هم این مسئله. نکته بعدی در باب اقتصاده که خب حالا دیگه من توی این زمینه حرف زیادی ندارم. اونی که کارشناس‌های متعدد و مورد اعتمادی به ما میگن در باب مسئله اقتصاد اینه که کلید مشکلات اقتصادی کشور در تولید طرف عرضه. اگه ما بتوانیم تولید رو پیش ببریم، مسئله تورم حل میشه، مسئله اشتغال حل میشه، مسئله ارزش پول ملی حل میشه. مسئله تولید رو باید جدی گرفت. تولید هم اگر چنانچه بخواهیم کشور در تولید ملی پیشرفت بکنه، کمک دولت رو لازم داره، بدون کمک دولت نمیشه. همین بهبود فضای کسب و کار و این حرفایی که همیشه زده میشه، اینا باید عملیاتی بشه. چند ماه قبل بود، یادم نیست کی بود، که یه گروه از همین کارآفرینان اقتصادی اومدن با ما ملاقات کردن، به نظرم 7-8 ماه پیش بود، صحبتایی کردن. انسان گوش وقتی میکنه به حرفای اینا واقعا شگفت‌آور توانایی هایی که در اختیار این کارآفرینان ما هست، میتونن کارهای خوبی انجام بدن. گاهی کارهای به ظاهر نشدنی رو اینا انجام دادن، سودم بردن، استفاده هم کردن، به کشورم سود رسوندن. این همشون هم تکرار میکنن که احتیاج دارن به کمک دولت، دولت باید کمک کنه به اینا. این هم نکته بعدی، یکی مسئله مهم جمعیت و مسئله پیری کشور، پیری زود هنگام کشوری که خیلی ما 40 سال قبل نرخ رشد جمعیتمون 3.5% بوده که از نرخ‌های خیلی بالاست. خب یه عده‌ای دستپاچه شدند و یه مقررات رو گذاشتن و یه محدودیت هایی رو ایجاد کردن. حالا ما اون نرخ 3.5 که هیچ، حالا دقیق من نمیدونم، حالا چیز جدیدی ندارم، مثلا 0.5% و حد اکثر مثلا یه چیزی اینجوری، ما باید همون مقررات رو میخواییم اعمال کنیم. این نمیشه که، مقررات باید منعطف باشه. یه روز جمعیت بی ضابطه داره اضافه میشه، جلوشو بگیرید، خوبه. یه روز هم جمعیت متوقف میشه یا داره به طرف عقب میره، کشور به سمت پیری میره، اینجا باید بلافاصله مقررات رو طبق نیاز کشور تغییر بدید. شبکه بهداشت، من از آقای دکتر زبرقندی جدا میخوام روی این مسئله ایشون شخصا تکیه کنن، دنبال کنن این موضوع رو. یعنی واقعا برید دنبال این قضیه، نگذارید این موانع تولید مصر و ولادت رو که زیاد هم هست متاسفانه، اینا رو کاملا تسلط پیدا کنید و نگذارید این کار ادامه پیدا کنه. شماها خیلیاتون در دوران جوانی کارهایی کردید که ممکنه امروز نتونید بکنید، اون کارهای پیشرونده و اینها رو. خب ما احتیاج به جوان داریم تو کشور، ماشاءالله. اگر خدای نکرده کشور دچار این عاقبت تلخ و سخت یعنی پیری جمعیت شد، دیگه هیچ علاجی وجود نداره، که امروز خیلی از کشورها مبتلا هستن. این مسئله جمعیت، یه مسئله نهراسیدن از مانع. من این رو خواستم به آقایون و خانوم ها عرض بکنم، هیچ کار بی مانعی وجود نداره، هیچ برنامه‌ای که مانعی در راهش قرار نگیره شما پیدا نمی کنید، همیشه یه موانعی وجود داره. بعضیا اولین گزینشون وقتی به مانع برخورد میکنن عقب نشینیه، این خطاست. سعی کنید از مانع عبور کنید، سعی کنید مانع رو دور بزنید. بعد از اینکه همه ای کارا رو کردید، یه وقت مثلا عقب نشینی تاکتیکی میکنه، حرفی نیست، لکن اینجور نباشه که ما تای مانعی برخورد کردیم فوراً از حرفمون، از رأیمون، از برنامه‌مون برگردیم. از مانع نه هراسید. این هم توصیه بعدی ماست. به دشمن هم امید نبندید. حالا اشاره کردن، ایشون هم اشاره کردن، دیروز پریروز هم دارن وزیر خارجه محترم یه اشارهی کرده بودن، ما به دشمن امید نبندیم. برای برنامه هامون منتظر موافقت دشمنان، کسانی که با ما دو. این منافات نداره با اینکه با همون دشمن آدم در یه جایی تعامل هم بکنه، مانعی نداره، اما امید به اون نبندید. اعتماد به دشمن نداشته باشید. این هم یه نکته. آخرین نکته ای که عرض میکنم این است که در دوران این مسئولیت هر چی میتوانید به معنویات خودتون بیشتر توجه کنید. احتیاج داریم هممون عزیزان من، احتیاج داریم به دل پر ایمان، به عمل عبادی، به انس بیشتر با قرآن و تضرع بیشتر پیش خدا، به همه اینا واقعا احتیاج داریم. اونی که من به طور خاص سفارش میکنم نماز با خشوع، نماز اول وقت، حتی المقدور نماز با جماعت، و اگر بتونید در محیط کارتون نماز بخونید، با کارکنانتون نماز بخونید، خیلی بهتره. شما الگو هستین برای جمعی، اولا برای کارکنان خودتون، ثانیا مردم نگاه میکنن به شما، نگاه میکنن رفتار شما، پوشش شما، چهره شما برای خیلی از مردم الگوست. اینو بهش توجه داشته باشید. یک کاری رو شما باید انجام بدید، مقید باشید، که شاید یه آدم معمولی لزوم نداره مقید باشه. من این توصیه رو به آحاد مردم نمی کنم، اما به شما چرا؟ اینا شما چون الگو هستید، چون به شما نگاه میکنن، از شما یاد میگیرن. رفتار شما یک مجموعی از رفتارها رو در کشور شکل میده و از خدای متعال بخواهید بهتون کمک کنه، تضرع کنید. اگر بتونید توفیق پیدا کنید نوافل بخونید، نافله شب رو بخصوص بتونید سحر خیزی داشته باشید، این خیلی بهتره. خیلی سحر وقت خوبیست برای خلوت کردن با خدای متعال و حرف زدن با خدای متعال و خواستن از خدای متعال. شما هم وادی خدمت پا گذاشتید دیگه، هم وارد میدان خدمت شدید، قصد قربت کنید، نیت کنید برای خدا. اینی هم که حالا ممکنه بگن آقا فلانی تظاهر میکنه، اینم وسوسه شیطانه. این بعضی ها هستن تو آدم بهشون میگه، میگن آقا اگه این کارو بکنین، میگن فلانی تظاهر میکنه، متظاهر. خب بگم این به نظر من اسید و تسلیم این وسوسه نباید شد. شما با خدا قرار بذارید، عهد کنید، عمل کنید، انشالله خدای متعال هم آبروی شما رو حفظ میکنه، به شما عزت میده، شما رو بالا میبره و به شما آبرو میده. انشالله خدای متعال همتون رو موفق بداره. یه قدی طولانی شد، اما انشالله مفید باشه، مؤثر باشه، بتونیم هممون با هم کار کنیم برای این کشور و برای این مردم و برای اسلام انشالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد.
شنونده بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی بودید در دیدار اعضای هیئت دولت 14.
عشقم جونم، من با تو میمونم، من بارونم، باز از تو میخونم. ایران ایران آه، اگه با تو با تو باشم، اگه از خودم رهاشم، میتونم تو آسمونا همدم پرنده هاشم. اگه کوه سر بلندم، برای تو سر بزیرم، دوست دارم با تو بمونم، پیش پای تو بمیرم. ایران ایران نگاهت، هر جا باشم باهه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرد صدای خواستم. بین این همه صدای بی‌نشونه، منم اون که دوست داره از تو بخونه، اونی که صداش به رنگ قصه هاته، اون که هر لحظه باهاته خاک پاته. نمیتونم تو باشم، نکنه از تو جدا شم. ایران ایران نگاهت، هر جا باشم باهه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرد صدای خواستم. اگه با تو با تو باشم، اگه از خودم رهاشم، میتونم تو آسمونا همدم پرنده هاشم. اگه کوه سر بلندم، برای تو سر بزیرم، دوست دارم با تو بمونم، پیش پای تو بمیرم. ایران ایران نگاهت، هر جا باشم باهه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرد صدای خواستم.
مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام‌رسان بله مراجعه کنید.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست، و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان های منتشر شده، ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین، تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatresane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیتون رو به یک طرح قابل تولید تبدیل کنید و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یک تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ایران
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
برای عضویت در کانال شبکه رادیوی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید.
تشنه نام حسین
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
ایران صدا.
من حسن اومدم براز زید بشم، تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
نحن بأس الاشجار، نحن رجال وحیدر، على طریق القدس
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الله، صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الکلام، صدق الصادق.
روزتون بخیر دوستان عزیز، شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در هفتمین روز از شهریور ماه. شما میتونید با مراجعه به وبگاه شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های